بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اذا عرفت هذا فنقول. ببینید بحث در ولایت فقیهه، اما مرحوم شیخ یک مقدماتی برای مطرح کردن. اولین مقدمه این بود که ما شؤونات فقیه رو باید بدونیم، افتا، حکم، ولایت. بعد ولایت دو بخشه، یکی ولایت استقلالی یعنی تصرف فی الاموال والانفس به نحو استقلالی، دو دیگران باید از تو اذن بگیرن، یعنی ولایت در اذن. خب میاد الان بحث فقهی رو از ریشه شروع میکنه. بیجه ببینید اصل این است کسی بر کسی دیگری ولایت نداره. خب این اصل از کجا اومده؟ اصل این است، بعضیا این اصل رو استصحاب معنا کردن، قبل از شرع هیچ کس بر هیچ کسی ولایت نداشت. بعضی ها براءت معنا کردن به معنای اینکه خدای متعال شک کنیم ولایت جعل کرده یا نه، است عدم جعل ولایت. اما بعضی از فقها اومدن گفتن است یعنی اینجا ولایت یه نوع سلطه بر غیره، اگر دلیل نداشته باشیم ظلم میشه بر طرف، باید دلیلی داشته باشیم که طرف بر او سلطه داره، بر اموال انفس او تصرف داره، حق داره. از باب بعضی برگردوندن به بحث قباحت ظلم، گفتن ولایت بدون دلیل ظلمه. به همین خاطر ما میگیم سلطان زائر. چرا میگیم سلطان زائر؟
چون ظلمه، همین سلطنته،
سلطنته ظلمه، چون بدون دلیل.
حتی اگه عادل باشه.
خب در هر حال پس اصل عدم ولایت هر شخص بر شخص دیگری است. فالله هو الولی. مبانی توحیدی هم همین اقتضا داره. خب این اصل، آیا از این اصل ما خارج شده ایم؟ دلیل ادله اومده از این اصل خارج بشیم؟ میگه بله. انبیا و ائمه در بحث مسلمانی بحث کنیم، خصوص نبی اکرم و ائمه معصومین خارج شدن، اونا ولایت دارن به هر دو معنا. به هر دو معنا یعنی چه؟ یعنی هم ولایت استقلالی دارن، در ولایت استقلالی هم ولایت تکوینی براشون هست که ما بحثمون اون قسمت نیست، هم ولایت تشریعی. هم یه بخشی را هم بعضی ها گفتن، اینم جالبه بررسی کنید، ولایت و تشریع. یه ولایت تشریعی داریم، یه ولایت و تشریع. آیا خدای متعال به پیامبر حق تشریع داده؟ میتونه پیامبر تشریع کنه یا تشریع فقط مربوط به خداست؟ اینو میگن ولایت و تشریع. این محل بحث است چه باید بحث بشه، چه آیا علاوه بر ولایت تکوینی و تشریعی اینا ولایت و تشریع هم دارن یا نه. فعلا ما این قسمت، چون محل بحث ما فقیهه. اون دومین نوع ولایت هم که اذن بگیرن، خب اینم محدودش باید مشخص باشه. آیا تمامی کارهایی که مردم میکنن باید از امام اذن بگیرن؟ مسلم نه. الان شما میرید ازدواج میکنید باید از معصوم اذن بگیرید؟ خونه میخرید باید از معصوم اذن بگیرید؟ پس اون دومی چه میگیم اونا ولایت دارن باید اذن گرفته بشه، مربوط به اون چیزهایی که رئیس یک قوم باید اون کارها رو بکنه، یعنی مربوط به مصالح عمومی است که اگر یک شخصی بخواد متصدی بشه باید از امام اذن بگیره. یه وقت انسان کار شخصی خودش رو انجام میده، ازدواج میکنه، طلاق میده، یه وقت نه، میخواد یک جهادی بکنه، یک مسئله ای رو ایجاد کنه که به کل مسلمین مرتبطه. اینجا باید اذن داشته باشه. پس یه ولایت به معنای ولایت استقلالی داریم، از عدل استفاده میشه، بحث اذنم داریم. البته این بحث اذن اطلاق نداره که هر کاری دیگران میخوان بکنن باید از امام معصوم یا نبی اذن داشته باشن. اون کارهای عمومی، کارهایی که مربوط به سلطانه، مربوط به رئیس القومه، در اون چیزها بله باید اذن داشته باشه. اینا رو بخونیم. اذا عرفت ازا فن بکتزل اصل. این اصل رو من چجور معنا کردم خدمتتون؟ یه وقت اصول عملیه معنا کردم، اصل استصحاب و براءت. یه وقت هم معنا کردم که بعضی از فقها مطرح کردن به دلیل عقلی برمیگرده، یعنی بحث زود. مقتضی اصل، مقتضای اصل این است کسی بر کسی دیگری ولایت ندارد. ببینید اصل اولی اینه، احدی حق ندارد در شؤون مردم، در اموال مردم دخالت کند. این فتوای عقل میشه که بعضی از فقها اصل رو به این برگردوندن. در هر حال مقتضای اصل عدم و ثبوت الولایه لأحد به شیء من الوجوه المذکوره. چون اقسام ولایتی که گفتیم هیچ کدام رو بدون دلیل کسی بر کسی دیگر ولایت نداره. خرجنا عن هذا الاصل، ما از این اصل خارج شده ایم. فی خصوص نبی و الائمه بالعدلت الاربعه، یعنی چهار نوع دلیل داریم، هم دلیل کتابی، سنتی، اجماع، عقل. خب از اول شروع کنیم. قال الله تعالی الان قرآن، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، یعنی پیامبر اکرم از مؤمنین از خودشون اولویتش بیشتر. یعنی چه؟ یعنی خودشون چجور نسبت به اموالشون الناس و مسلطون علی اموالهم هستن، پیامبر از اونها به اون سلطنتی که خودشون نسبت به خودشون و اموالشون دارن بیشتره. این یک دلیل. ما کانه، ببینید من یه نکته هم اینجا عرض کنم خدمتتون، ولایت ائمه و ولایت پیامبر یه بحث کلامی داره، یه بحث فقهی داره، اینا نباید خلط بشه. شیخ اینجا بحث کلامی نمیخواد بکنه، بحث فقهی میخواد بکنه. بحث کلامی چیه؟ آیا خدا نسب کرده اینها رو یا نه؟ یعنی بحث کلامیش نسبه، خدا از طرف خدا منصوب شده یا نه. بحث فقهیش این است آیا بر ما اطاعت اونها واجبه یا نه، آیا اگر یه تصرفی انجام دادن باید سلمنا یا نه بجیم شما چرا این کارو میکنید. بحث فقهیش اینه. این چه خدای متعال زعل ولایت کرده، لازمه جعل ولایت این است ما چیکار کنیم؟ بپذیریم. پذیرش، وجوب اطاعت، اینها بحث فقهیه. ما کانه لمؤمنین ولا مؤمنه، هیچ مؤمنی چه زن چه مرد حق نداره. اذا قضى الله و رسوله امرا، این قضا یعنی دستور بدهد، قضای تشریعی بهش میگن. ما در قرآن قضای تکوینی هم داریم، قضا و قدرهایی که قرآن بعضی وقتا کلمه قضا رو به کار برده، فقضاهنه یعنی خلقت. قضای تکوینی نوع خلقته، اما قضای تشریعی یعنی تقنین، دستور. اگر خدای متعال، اگر پیامبر اکرم و خدای متعال دستوری دادن در یه امری، امرن هم مطلقه، یعنی دستوری در هر امری دادن. ما کان مؤمن، مؤمن حق داره اختیار من امرهم، نسبت به امرشون اختیار داشته باشه، بگه من به دستورات شما کاری ندارم، خودم میدونم هر کاری بکنم، این حقو نداره. پس اونا دستورات اونها نافذه. دقت کنید، این آیه نشون میده دستورات پیامبر و خدا بر این مؤمنی نافذه. آیه سوم، فلیحذر الذین یخالفون عن امره. امرهی مفرد مضاف است، مفرد مضاف یفید الاطلاق. بر حذر باشند اونایی که از امر الی امر پیامبر یا امر خدا، این امرهی رو باید ببینیم که به کجا برمیجرده، استدلالی که میخواد بکنه امر رسول الله باید باشه، چون میخواد برای نبی اکرم و ائمه ولایت ثابت کنه. پس بر حذر باشن کسانی که مخالفت از امر رسول الله میکنن، از چه چیزی خودشونو بر حذر کنن؟ از این که انتصیبهم فتنه، اگر از امر رسول الله مخالفت کنن فتنه براشون بیاد یا عذاب دردناک بیاد. خودش هشدار میده در این آیه که اگر کسی از امر رسول الله مخالفت کرد، این نکته رو بدونه که یا فتنه برای اونها میاد یا عذاب علیم، یا زندگی اجتماعیشون به فتنه برخورد میکنه یا در زندگی اخرویشون به عذاب. در هر حال اینجا هشدار است که از امر رسول الله مخالفت نکنید، بس رسول الله امرش نافذه. آیه بعدی، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. از خدا اطاعت کنید، از رسول و اولی الامر اطاعت کنید. اینجا متعلق اطاعت ذکر نشده، یعنی مفعول بعدی، یعنی اطاعت کنید در چه چیزایی؟ معلومه اطیعوا الله فی کل امرین، اطیعوا الله فی کل موردین، متعلق ذکر نشده. حذف المتعلق یفید عموم. یه وقت میشه چه در رابطه با نماز از پیامبر اطاعت کنید، احکام دین اطاعت کنید، یه وقت میشه نه از پیامبر اطاعت کنید، چه در احکام دین، چه در عرفیاتتون، چه در سیاسیاتتون، چه در زندگی اجتماعیتون از پیامبر اطاعت کنید. این چه متعلق ذکر نشده یفید العموم. نکته دیگری هم در رابطه با اینا، البته مباحث امامت در قرآن است، چرا دوتا اطاعت اومده، اطیعوا و اطیعوا؟ اصلا اطیعوا الله یعنی چه؟ مگر خدای متعال خودش مستقیما با ما حرف میزده چه اینجا اومده اطیعوا الله و اطیعوا رسول؟ اطیعوا الله همون اطیعوا الرسول دیگه، یعنی وقتی ما از رسول الله میتونیم همون اوامر الهی رو ازش میگیریم. این آیه میخواد بگه چه رسول دو تا مقام داره، در یه مقامش اطاعت به ما هو اطاعت الله، در یه مقامش به ما هو اطاعت الرسوله. اون موقعی که آیات قرآن رو بر ما میخونه، اونجا ما این آیات قرآن رو تسلیم میشیم، تبعیت میکنیم، اطاعت الله. اما اون موقعی که از باب ولی به ما دستور میده، میگه مثلا من فلانی رو امیر شما قرار دادم در فلان غزوه، و لعن الله من تخلف عن جیش اسامه، اینجاها دیگه دستورات پیامبر رو اطاعت باید بکنیم. این دستورات پیامبر اطیعوا الله نیست، اطیعوا الرسوله. درسته من یطع الرسول فقط اطاع الله، در آخر میرسه به اطاعت الله، اما خود پیامبر با توجه به جعل ولی بودنش اون دستورات رو میگه. به عبارت مختصر رسول الله دو تا سمت داره، یک سمتش نبیه، یک سمتش ولیه. از باب نبی ما علینا الا البلاغ، اما از باب ولی فقط بلاغ نیست، قضاوت میکنه، حکومت میکنه، دستور جهاد میده، صلح میکنه، این امورات از باب ولیه. عطی الله چه همان از پیامبر اطاعت کردنه، اما به عنوان نبی الله. عطی الرسول به عنوان ولی الله. به همین خاطر این عطیوی دوم تکرار دیگه نشده، اولوالامر همان در اون سمت ولی اللهی نبی شریکن. یعنی ائمه ما از چه بابتی بر ما اطاعتشون واجبه؟ از بابت اینکه ولی خدایند، تعیین شدن به عنوان ولایت از طرف خدا. این آیه مباحث زیادی داره، از این آیه عصمت فهمیده میشه. استدلال مختصرش این است: اطلاق اطاعت یستلزم الاسمه، اگر به کسی به ما دستور بدن که مطلقا اطاعت کن، حتما معصومه، و الا نمیشه اطاعت مطلق باشد او معصوم نباشد. خب، و آیه انما ولیکم الله و رسوله، چه اینجا هم ولایت رسول الله رو اثبات میکنه، هم ادامه آیه ولایت امیرالمومنین رو، و الی غیر ذلک. از این آیات ولایت اینها فهمیده میشه. اما روایات دقت کنید، ما نبی بودن رو اثبات نمی کنیم، ما ولایتشون رو، چه بر ما واجب است پذیرش کنیم دستوراتشون رو. اونم بحث ولایت تشریعی رو بحث می کنیم. اما دلیل دوم، قال النبی صلی الله علیه و آله کما فی روایت ایوب ابن عتیه، این در این روایت پیامبر اکرم فرمود: انا اولا بکل مؤمن من نفسی، من اولویت دارم از هر مؤمنی از خودش. و قال فی یوم قدیر خم: الست اولا بکم من انفسکم بالو بدا. بعد اومد فرمود که من کنت مولا فهازا علی و مولا. من مولا یعنی صاحب اختیار، مولا یعنی دارای ولایت. من هر کسی را صاحب اختیار و دارای ولایتم بر او، علی هم صاحب اختیار و دارای ولایت است بر او. اون سوال قبلی نشون میده مولا به چه معناست. بعضی از اهل سنت به خاطر اینکه نتونستن فرار کنند از اسناد بیش متواتر این حدیث، دیگه اون قسمت رو نتونستن انکار کنن، اومدن گفتن مولا به معنای دوسته. این مزهچترین توضیحیست که برای این حدیث میشه کرد. مولا به معنای دوسته، این سوال قبلیشیه. پیامبر مردم رو اونجا اسیر کنه فقط بگه علی دوست منه، هر کس من دوست اویم علی هم دوست، مگر مؤمن نم المؤمنون و المؤمنات بعضه هم اولیا و بعضن در آیات نبود؟ چه نیازی داشت دوستی علی رو در اون بیابان با اون وضعیت نجه داره؟ بعضیا صبر کنه، بعضیا برگردن، بعضیا برسن. و خلاصه مولا با قرینه قبلی هم نشون میده چه مولا به چه معناست، به معنای صاحب ولایت. ادله دیگری هم داره، مراجعه کنید به القدیر، اونجا مفصل بحث کرده، اونجا آورده مولا درسته به معانی متعددی در لغت عرب اومده، اینجا فقط به معنای امام و صاحب ولایت. پس این حدیث نشون میده پیامبرم ولایت داره، امیرالمومنین هم ولایت داره. والاخبار میگه ما یه حدیث از باب تیمم گفتیم، و الا روایاتی که اومده فی افتراز طاعتهم، که اونا مفترز الطاعت، مفترز یعنی وجوب، واجب است اطاعتشون. و کون و معصیتهم که معصیت الله، و این که معصیت بر اونها مثل معصیت خداست. این الاخبار کثیرتون، این کثیرتون خبر الاخبار. کفایت میکند در اینجا منها مقبولت عمر ابن انزله، مشهوره ابی خدیجه، توبیعی که میاد در اینها. ببینید در اینها حتی برای فقیه که ولایت میده، میگه این فقیه که ولایت میده از ولایت ماست، یعنی اول ولایت اونها رو اصل قرار میده، ولایت فقیه رو چی؟ فرع. خب این روایات به طریق اولا بر روایت بر ولایت ائمه دلالت میکنن.
این مقوله عمر همون مقوله که دلالت بس فقیه،
بله بله میخونیم اون مقوله رو میاد دیگه. خب قد زعلته علیکم حاکما، اینا رو میخونیم. خب امروز درس ما ولایت نبی و امامه. ویسو اللفیها، در این روایات تعلیل شده که حکومت فقیه و تسلط فقیه بر ناس چرا هست؟ چون ما اصلیم، ما اینو دادیم به اونها. دقت کنید ها، در این روایات اصلا میگید اونا به عنوان نایب المعصوم میخوان ولایت داشته باشن، نیابتی ولایتشون، ولی ولایت اصیل مال ماست. به این نیگت زعل تو چزالش، من این گونه زعل کردم، چزالش یعنی به اونها ولایت. خب شخصی این حرفو میتونه بزنه چه خودش واجد این منصب باشه، بعد به جای نیگت زعل تو چزالش خودش ما واجد این منصب نباشه، چی نمیتونه این ولایت رو به دیگری زعل کنه.
دلالت میفهم به
این
که ما باید تبعیت کنیم.
آره دیگه، من اونا را جعل ولایت دادم به اون دیگه، بحث ولایته، وقتی او ولی شد من باید تبعیت کنم دیگه.
خب دیگه چرا
شما فرمودید
اینجا ما
بحث
فقهی میکنیم؟ بحث فقهی دیگه، بحث کلامی کنیم دیگه کفایت.
نه نه، از اون بحث کلامی یه وقت ممکنه خدای متعال ولی شدن رو به مردم سپرده، گفته مردم شما هر کسی رو انتخاب کنید اون میشه ولی، پس اطاعت کنید.
برفرض
اون بحث کلامی بابت این مسئله است، چه ولی شدن منحصر به چیه؟ نسب الهی است. اما اگر ما اون بحث کلامی رو بذاریم کنار، بگیم این طرف ولیه، چه ولیش از خدا گرفته، چه ولیش ولی باشه واجب الاطاعه میشه. ولایت شرعی بتونیم بهش اثبات کنیم، ولو این ولایت شرعی از نسب الهی بیاد که ما شیعه معتقدیم، یا اهل سنت مثلا میگن ولایت برای خلیفه از انتخاب مردم میاد، بعد میان برای این چه لا تجتب امتی الا خطأ، اینا برای این اصل ولی بودنش رو شرعیت بدن، مشروعیت بدن. ما در بحث کلامی مشروعیت ولی بودنش رو از عنوان منصب الهی اثبات میکنیم و صرف ولی بودن رو اثبات نمیکنیم. شما بگید بله اگر اون بله، شاید این کفایت بکنه چه وقتی اونا ولیان باید اطاعت کنیم.
من میگم اگه لازمه هست
بله، عیب نداره، اما هر دوتاش دوتا مقوله جدایی هست،
دو عرصه جدایی.
اونجا ممکنه فردی اونجا هم بیاد خدشه کنه، بگیم خلاصه ولی جل ولی شده دیگه. خب به انی گت جل تو چزالج و انی حجت تو علیه. اما اجماع فغیر خفیه، اجماع هیچ پنهان نیست، اصلا تمام شیعه به ما هو و شیعه معتقدن اینا واجب الاطاعن مفترض الاطاعن، این دیگه هیچ
اصلا شیعه نیست،
شیعه نیست. اما العقل، خب اینجا عقل رو چجور تقریر کرده؟ عقل رو مرحوم شیخ انصاری تقریرش حکم تکلیفیه، از حکم تکلیفی ولایت اثبات نمیشه. وجوب، ببینید ما میخواییم بگیم ولیان ما باید اطاعت کنیم، یعنی اول حکم وضعی اثبات میکنیم در فکر بعد ازش، ولی این تقریری شیخ انصاری اینجا کرده مستقیم اومده چی؟ بر حکم تکلیفی. به همین خاطر مرحوم آخوند خراسانی یه حاشیه داره بر مکاسب، حاشیه خیلی مختصریه ولی خیلی عمیقه. ایشون میگه چه اولا تقریرش اینطوریه که بگیم ان العقل یستقل به نفوذ تصرف اولیاء النعم. نفوذ، نفوذ یعنی چه؟ اینا تصرفشون نافذه، یعنی حکم وضعی. من الان توضیح بدم تا روشن بشه چی میخوایم بگیم. ببینید عقل میگه هر کس ولی نعمت شماست واجب از او به عنوان شکر منعم اطاعت کنی، واجب از شکر منعم. بعد از این چه شناختیم اونها اولیاء النعمن، خب ما میدونیم اونا واسطه فیضن، واسطه فیض یعنی ولی نعمتن. وقتی ولی نعمت شدن نعمت را از خدا به ما میدهند، خب عقلم اینجا مستقلن حکم میکنه به وجوب شکر. وجوب شکر یعنی اطاعت، وجوب اطاعت اولیاء النعم. اینو آخوند اینطوری تبیین کرده، عقل حکم میکنه به نفوذ تصرفات اولیاء النعم. خب این نعمت ها به واسطه این به ما رسیده، خب وقتی ولی نعمت هست تصرفاتش هم نافذه. این عقل این طورید یه نوع مالکیت داره دیگه، یه نوع مال، البته مالکیت در طول الهی. و اما العقل القطعی فالمستقل من، عقل مستقل این طوریه. اینجا دو نوع استدلال میکنه، یکی استقلال عقلی، یکی غیر مستقل. میگه عقل مستقل حکم میکنه به وجوب شکر المنعم بعد معرفت انهم اولیاء النعم، بعد از این چه شناخت اونها اولیاء النعمن، میگه چه آقا واجب است ما شکر منعم بکنیم. شکر منعم یعنی اطاعت دیگه. خب و غیر مستقل، میگه عقل غیر مستقل اینه، عقل غیر مستقل این هسته یه قسمتش رو از دین گرفته. میگه ما میبینیم در دین اطاعت پدر اومده بر فرزند، با اینکه اطاعت پدر بر فرزند یک اطاعتیست که ناشی شده این از چه اون متولد والد اوست، یعنی نقش زیادی هم در اون وجود او نداره، فقط نقشش این است اون کاشته زرع رو. اما این ائمه معصومین باغبانن، دقت کنید امام باغبان انسان هاست، ولیکن پدر نهایتش میشه اون تخم انسان رو کاشتن در رحم مادر. میگه او اطاعتش واجب باشه به طریق اولا اطاعت امام واجبه. میگه والغیر المستقل حکمو به ان الابوه پدری اذا اقتضت وجوب طاعت الله، وقتی اقتضا کند چه پدری اطاعت اب واجب باشه بر فرزند، فل جمله، فل جمله یعنی اگر به شرک دعوت نکنه. کانت الامامه مقتضیتون، این امامت هم مقتضیست که ما امام رو اطاعت کنیم، بر رعیت اطاعت واجب باشه به طریق اولا. چرا؟ لان الحق هنا اعظم به مراتب، چون حق در مسئله نبوت و امامت به چند مرتبه از بحث پدری بالاتره. ببینید پدر فقط معد وجود ابه، علمیش اینطوریه، پدر فقط معد وجوده، معد یعنی چه؟ فقط نطفه رو در رحم مادر قرار میده، اما این رحم مادر خدای متعال است، این نطفه رو چکار میکنه؟ خلقنا لطفتا مزغتا تا میرسه به انسان کامل میرسه. اما امام اینطوری نیست، امام معد نیست، در روایات ما امام ولی یه نعمته. اصلا میگه به یمنهی رزقل ورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما، یعنی اونا واسطه فیضن، نه موعد. فیض رو اصلا اونا به ما میرسانند از خدا. لان الحق هنا، حق در اونا، حقشون بر گردن ما زیادترن از حق پدر. حق پدر به عنوان حق موعدی است، در فلسفه میگن علت موعده. پدر علت موعده است، اما اونا مجاری فروزاتن. خب ما اینا رو چرا آوردیم؟ اینا با اینکه واضح بودن در بحث شیعه، کسی چه شیعه است دیگه، اطاعت امام و اطاعت نبی واضحه براش، بیجه آوردیم تا روشن بشه از این ادله چه اطاعت در کل اموره، نه در فقط امور شرعیه. حتی امام دستور بده بر من زن تو طلاق بده، باید طلاق بدم. اطاعت در کل اموره. و المقصود من جمعی ازالش، مقصود از جمعی این ادله دفع ما یتوهم، دفع اون معناییست توهم شده. من ان وجوب طاعت الامام مختصم به اوامر شرعیه. بعضی اومدن گفتن که وجوب طاعت امام اختصاص دارد به اون اوامر شرعی. و انه لا دلیل لا وجوب طاعتی فی اوامره العرفیه، دلیلی ما نداریم که باید امام رو اطاعت کنیم در اوامر عرفی شد. یا سلطنت، دلیل نداریم بر سلطنت امام بر اموال انفس. نه، اینا نشون میدن که اینا اطاعتشون مطلقه، ولایتشون مطلقه، فقط بر اوامر شرعی نیست. در زندگی ما به شکل مطلق اینا ولایت داره.
اوامر عرفی همون ولایت تشریعه، درسته؟
یه قسمت از ولایت تشریعه. یعنی مثلا به من بگه چه واجبه بر تو ازدواج کنی، این یعنی من رو من به طاعت واجب طلاق بدی زنت رو، اینا این ولایت ها رو داره. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی